بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی متزلو مورخه 28/7/1381 مطابق با 13 شعبان المعظم 1423 مقام مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا که خب درس داریم، روز 13 روز 14 ماه، پس فردا که سه شنبه از تعطیله، ما چهارشنبه رو هم نه به خاطر بین تعطیلین بلکه به خاطر این که من دو سه روزی مشرف میشوم مشهد، چهارشنبه را استثناءً تعطیل میکنیم با نهایت معذرت و به یادتونم اونجا خواهیم بود. بنابراین شنبه آینده درس انشاءالله هست، فردا هم که دوشنبه هست درس هست، فقط یه دونه چهارشنبه اونم با نهایت معذرت. و اما عیدی همون دعاییست که من اونجا میکنم انشاءالله ما ماه شعبان و در شهریه یه عیدی اضافه خواهیم کرد انشاءالله. و آل محمد. و اما دو نکته از مسئله 17 باقی مونده که من باید عرض کنم و بریم سراغ مسئله 18. این نکته این است که بعضی از آیون گفتن سوره 4 در بحث دیروز کاملا روشن نشد. من یه اجمالی از سوره 4 عرض کنم و جواب بعضی از سوالات دیگر رو هم بدهم. سوره 4 این بود که دو خواهرن که هر دو رو عقدشون خوندن، یکی جلوتر یکی بعد. اونی که جلوتر بوده صحیح، اون که بعد بوده باطل. اما اشتبه شده و فرض این است دخول با هر دو هم انجام شده، یکی وطیه به زوج است و دیگری وطیه به شبه است. نمی دانستن، جاهل بودن یا به موضوع جاهل بودن یا به حکم مسئله را نمی دانستن. صحبت این بود تکلیف مهر اینها چه می شود. گفتیم اینها هر دو مهر بهشون تعلق می گیرد، چون کسی که زوجه حقیقیه بوده است و چون کسی که وطیه به شبهه بوده. منتها در وطیه به شبهه در موارد عقد فاسد بحث است. تکرار میکنم در رتق به شبهه در موارد عقد فاسد، نه همه جا، در موارد عقد فاسد بحث است که آیا مهر مسما اونی که در عقد ذکر کردن اون رو میدن یا نه عقد فاسد مهرش هم فاسد، میریم سراغ مهر مثل. اگر گفتیم در وجه به شبهه در عقد فاسد مهر مسماست، یعنی همونی که در صیغه عقد خوندم، هر دو مهر مسما میگیره، این مهر مسماش میگیره، اونم مهر مسماش میگیره، حالا یکیش به خاطر ازدواج صحیح، یکی هم به خاطر بچه به شبه در عقد فاسد، هر دو مهر مسما میگیرن، بحثی نیست. اما اگر بگیم در وجه به شبه در عقد فاسد مهر مثل، اینجا یکی باید مهر مثل بگیرد، یکی مهر مسما بگیرد، کدام این کدام اون نمیدونیم، چون نمیشناسیم کدام قبل بوده که عقدش صحیح بوده، کدام بعد بوده که عقدش باطل بوده. اونی که قبل بوده مهر المثل میگیرد، اونی که بعد بوده مهر المسما میگیرد، ببخشید، اونی که قبل بوده مهر المسما میگیرد، مهری که در عقد گفتن، اونی که بعد بوده باطل بوده مهر المثل باید بگیره، نمیدونی چیکار کنی؟ قرعه بزنیم؟ اعتیاد کنیم؟ حد اکثر به هر دو بدیم؟ میگیم حد اکثر بین مهر المثل و مسما به هر دو بدیم احتیاطاً، یا قاعده عدل و انصاف را رعایت کنیم، مهر المثل و مهر المسما رو روی هم بریزیم نصف کنیم؟ مهر المسما 2 میلیون بوده در صیغه عقد خوندن، مهر المثل 1 میلیونه، بیش از 1 میلیون نیست، این 1 میلیونو با اون 2 میلیون و هم زمیمه میکنیم 3 میلیون، نصف میکنیم، 1.5 میلیون به اولی میدهیم، به یکی، به فاطمه، 1.5 میلیون هم به دومی مثلا معصومه میدهیم. این قاعده عدل و انصافه. البته مسئله شاخ و برگ زیادی داره که صور عدیده‌ای میشود برای این مسئله تصور بشه. منم قبول دارم بعضی از آقایون گفتن 7-8 صورت ما نوشتیم، قبول، صور دیگه هم تصور میشه، امام هم اشاره فرمودن که للمسئله صورون لا یسعه هذا المختصر، ولی امهات و ارکان این چهارتا بود که ذکر کردم، شاخ و برگ های دیگر هم بر اساس این چهارتا میتوانید محاسبه کنید. بالاخره یا اعتیاده، یا قرآن است، یا رجوع به عدل و انصافه. راه این سراهه. حالا یه شاخ و برگایی هم اضافی ممکن است داشته باشد و ممکن است بعضی جاها نداشته باشد. هذا تمام الکلام در این مسئله، این یک. و اما نکته دوم که مهمه، یعنی دریچه ایست به مسائل مختلفی در فقه گشوده می شود، وان این از خود قاعده عدل و انصاف من میخوام فشرده امروز برای شما صحبت کنم. من تصور میکردم در قواعد الفقهیه که 30 قاعده فقهیه رو در 3 جلد ما نوشته ایم، خیال میکردم قاعده عدل و انصاف رو هم ما اونجا نوشته ایم، اما مراجعه کردم دیدم متاسفانه اونجا ما ننوشتیم قاعده عدل و انصاف رو. لابلای بحثای فقهیمون گهگاهی اشاراتی داشته ایم، حالا چه بهتر که اینجا من برای شما صحبت کنم و دریچه ای باز بشه به موارد دیگر. اولا قاعده عدل و انصاف رو تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ یک از فقها و اصولیین ما به عنوان مستقل مطرح نکرده، به صورت گذرا در لابلای بحث ها گاهی تکیه کردن گاهی هم قبول نکردن. ولکنها قاعدتون اقلائیتون فی ابواب الاموال، اموال اذا دارت بین اثنین او اکثر. ولا یرجع الی القرآن فی باب الاموال، قرآن جاش باب اموال نیست، باب اموال راه داره، راهش قاعده عدل و انصافه، بنابراین قاعده عدل و انصاف حاکم در باب اموالی شد که دار امرها بین دو نفر سه نفر بیشتر. و اما دلیل این قاعده، یکی بنای عقلاست. ما میبینیم عقلا قدیمن حدیثن وقتی اموالی مشکوک میشه میگن وسطشو بگیریم، مصلحینی که میخواهن اصلاح بدهن اختلافات مالی رو وقتی نتوانستن حلی بکنن این وری اون ور میگن حد وسط رو میگیریم، نصف بده نصف تو بده، نصف به تو میدیم نصف به تو میدیم، گاهی که باید چیز کنن بگیرن میان میگن نصف تو بده نصف تو بده. بله نه این قاعده است، این در واقع از امارات قاعدتون عقلائیه، عقلا اعتماد میکنن میگن حق اینه، هم در گرفتن میگن نصف تو بده نصف تو بده، هم در دادن. مثلا اگر تیراندازی شد به سوی نفر، تیراندازان دو نفر بودن، نمیدونیم کدامش تیرش اصابت کرده کدام تیر اصابت نکرده، نمیان قرعه بزنن، میگن دیگه نصفش تو بده نصف تو بده، از شما دو نفر خارج نیست. یا یه چیزی اینجا بوده تو این اداره تو این خانه تو این انبار گم شده، دو تا انباردار هستن کوتاهی کردن، نمیدونیم کدامشون، نصف تو بده نصف تو بده. در مواقعی هم که میخوان تقسیم کنن پولی رو مردد بین فردین یا افراد بشون، میان اونجا هم تقسیم عادلانه میکنن بین اونها. این قاعده ایست بین عقلا و مخصوصا در مواردی که مصلحی بخواد اصلاح بدهد میگه راه غیر از این نیست، و قرآن در اینجا حاکم نمی کنن. شارع مقدس هم امضا کرده است این معنی را. این دلیل اول. اجازه دلیل دوم که هم امضای شارع و میرسانه اجازه، دلیل دوم که هم امضا و تثبیت می کند و هم خودش یه دلیل مستقل است. روایات کثیره عدیده است که در ابواب مختلف فقه از باب قضا گرفته تا باب صلح تا باب ارث در ابواب مختلف روایات وارد شده که اونها را می توانیم هم امضای بنای عقلا بگیریم و هم می توانیم دلیل مستقلی قرار بدیم به الغای خصوصیت. 11 تا روایت، حالا این جمله من بگم قبل از آن که وارد روایات بشیم، این که ما اسم اینو قاعده عدل و انصاف میذاریم مراد عدالت مطلق نیست، عدالت نسبیه. عدالت مطلق این است که تمام حقو بدیم به حقدار. ما نمیدونیم نصف به این میدیم نصف به اون میدیم، این عدالت مطلق که نیست. واقعا نمیدونیم، اگر قرعه بزنیم ربما یخطئ و تمام حق به غیر ذی حق میرسه، اما اگر تنصیف کنیم لااقل نصف حق به ذی حق میرسه. قرعه ممکن است هیچی نرسه، اما قاعده عدل انصاف حداقل نصف حق به ذی حق میرسه. پس این که میگیم عدل انصاف یه مقدارش بی انصافیه، یه مقدارش انصافه، یعنی چاره ای نیست در اینجا، انصاف نسبیه. حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم اینجا انصاف نسبیه، چون صاحب حق شناخته نیست، لااقل نصف حقشو بهش میرسونیم. خب حالا مدعیان زیاد باشن، یعنی 2000 نفر باشن، این جز مجهول المالک میشود دیگه. معلوم المالک ما اونو نمیدونیم، احکام مجهول المالک برش بار میکنیم میدیم به یه فقیر همشو. بله، اون احتمال تمام در قرعه تمام حق به ذی حق برسه یا هیچی نرسه. ما میگیم این لااقل نصفی علی کل حال میرسه، به طور یقین دستش به یه جایی میرسه. بهتر از این است به راهی بریم که یه احتمالش این است هیچ نرسه. و اما روایات، اجازه بدید من این روایات خیلی بخونم، روایات خیلی خوبیه. فرض میکنیم بنای عقلا را قبول نکردی، هر دلیلی رو فرض بطلان دلیل دیگره، قانونش اینه در مثلا 4 تا دلیل آوردیم، یعنی این که میاریم فرض کنیم اون 3 تا نبود، ما هم علا فرض این که شما بنای عقلا را نپذیرفتید داریم بحث میکنیم، میگیم هادا دلیل و مستقل. چرا؟ به علتی که استقرایست و الغا خصوصیتیست. و 3 تا روایت اجازه بدید در باب قضاء جلد 18 وسائل ابواب کیفیت الحکم، جلد 18 وسائل ابواب کیفیت الحکم، باب 12 حدیث 2 و 3 و 4. باب 12 حدیث 2 و 3 و 4 به ترتیب من میخوانم. روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام، 2 نفر آمدن خدمت حضرت با هم خصومت داشتن. در چی؟ فی دابتن فی ایدیهما، دابه در دست هر دوی، توی آغلیه که اون آغل مال هر دوست مشترکه. و اقام کل واحد منهما البینه، بینه اقامه کرد، بمونه حالا با فاصله. فقیل له، به خدمت حضرت عرض کردن، لولم تکن فی ید واحد منهما، اگر ید نبود. و اقام البینه، دو بینه ضد هم اقامه کردن. فقال، ما مختصر کردیم حدیث، بعض جاش هم داختیم. فإن حلفا جمیعا، میگم قسم بخورید، اگر هر دو قسم خوردن، جعلتها بینهما نصفین، جعلتها بینهما نصفین، این دابه نصفش مال این، نصفش مال اون. حدیث بعد که حدیث دوم ماست، اما اون سوم اون بابه، عن قیاس ابن ابراهیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین، شبیه همون حدیثه اما با سند دیگر، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابه و کلاهما اقاما بینه انه انتجها، این اقامه بینه کرد که این نتیجه مال حیوانات خودمه، متولد از حیوانات خودمه، اونم اقامه بینه کرد که این متولد حیوان خودمه. فقضا بها، قضا بها یعنی گفت این دابه رو بدید، للذی فی یده، در یده یکی بود، بینه بینه انتاج بود ولی در ید احده ما بود، فرمود بینه زل ید مقدم است. این همون بحثی است در باب قضا که آیا بینه زل ید مقدمه یا بینه مخالف زل ید. به تعبیر دیگر بینه داخل حجت است یا بینه خارج، محل نزاعه. این روایت دلالت میکنه بینه داخل مقدم است، میدمش به زلیت، کار ما به این نداری، این مربوط به رسمانی. تا میرسه به اینجا، وقال لولم تکن فی یده، اگر در ید این و اون نبود، جعلتها بینهما نصفین، جعلتها بینهما نصفین. با صراحت قاعده عدل و انصاف میگه، در حالی که میدونیم یه گوسفند یا شتر یا هر چی، این دابه یا مال اینه یا مال اونه، نصف مال این نصف مال اون یقین داریم نیست. در این حال به حسب قاعده عدل و انصاف ما میگیم نصف این نصف اون. حدیث سوم ما که چهارم اون بابه، ان تمیم ابن طرفه، این دیگه از امام صادق نبود، اون هر دو روایت از امام صادق عن علی بود، این مستقیما از علی امیر المؤمنین علیه السلام، این رجلین عرفا بعیرن، عرفا عرفان، توی پرانتز داره در وسائل ادعیا، نسخه دیگر ادعیاس، ادعا کردن. یا عرفا به معنی ادعیاس، هر کدومشون اظهار شناسایی کردن یا ندا کردن. عرفا تو پرانتز ادعیا، بعیرم اینجا صریحا بعیر داره. فاقام کل واحد منهما بینه، هر کدام بینه اقامه کرد. فجعله امیر المؤمنین علیه السلام بینهما، دیگه نسبه نداره. فجعله امیر المؤمنین علیه السلام بینهما، یعنی چه بینهما؟ یعنی نسبه این دیگه. خب این سه حدیث رو که من خوندم، اینا مال ابواب قضا بود، و اما یه حدیث مال احکام صلح در جلد 13 وسائل احکام الصلح باب 9 حدیث 1، باب 9 حدیث 1. مان عبدالله ابن المغیره عن غیر واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام، دقت کنید حدیث رو، فی رجلین کان معهما درهمان، رجلین بودن که درهمانی با اونها بود، ظاهرش این است در دست هر دو بوده، یعنی در یه چیز مشترکی بوده، مثلا صندوق مشترک. فقال احدهما الدرهمان لی، یکی گفت هر دوش مال منه، هر دو مال من. وقال الاخر هما بینی و بینک، دومی چی گفت؟ گفت شریکی. حالا امام چی می فرماید؟ می فرماید تو که میگی شریک هستیم، اقرار کردی یکیش مال رفیقت، یکیش مال رفیقت، این که به اقرار بهش میدی، یه دونه باقی میمونه که محل دعواست. رفیق اول میگه مال منه، هر دو مال من بوده، رفیق دوم میگه این یکی مال منه. حضرت فرمود اون یکی به اقرار میدهن به صاحب دعوای دوتا، اون یکی دوم هم نصف میکنن. عبارت رو ببینید، فقال اما الذی قال هما بینی و بینک، اونی که گفت این دوتا بین من و تو هر دو، فقط اقر و به ان احد الدرهمین لیس له، قبول کرد یکیش مال اون نیست، بنابراین اون یکی مال اون دیگری است، چون مدعی بلا معارضه، نسبت به یکیش مدعی داریم بلا معارض. فقد اقر به ان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه، قبول کرد اون یکی مال رفیقش. و یقسم الاخر بینهما، نفرمود قرعه بزنی، فرمود اون یکی دیگر تقسیم بین هما میشه. و اما بریم سراغ حدیث دیگری اجازه بدین من تمام کنم روایت و بعد نتیجه بگیرم، الان نتیجه نگیرم. حدیث دیگری که متاسفانه اینجا من شمارش رو ننوشتم، فردا شمارش رو عرض میکنم. روایت سکونی عن صادق علیه السلام عن ابیه، این همون حدیث معروفی شیخ انصاری هم ظاهرا در رسائل داشتن. فی رجل استودع رجلا دینارین، فی رجل استودع رجلا دینارین، دو دینار ودیعه گذاشت. فاستودعه آخر دینارا، فا یعنی بعد از اون دیگری آمد اونم یه دینار گذاشت. فاستودعه آخر دینارن، فزا دینار منها، یه دینار از این سه از بین و فرضم این است که کوتاهی نکرده، از قرینه کلام استفاده میشه. اگر کوتاهی کرده باشه در حفظ امانت که ضامن ورثه نیست، کوتاهی نکرده و امانت یکیش از بین رفته، قال یعطا صاحب الدینارین دینارا، یعطا صاحب الدینارین دینارا، یه دینارش که مسلم مال صاحب دیناره اینه، یکیش بحث نیست. و یقسم الاخر بینهما نصفه، اون یکی دیگری که باقی مونده تنصیف میکنیم. این نظرتون باشه، من آدرسشو بگم. حدیث ششمی که داریم مال ابواب میراث ازواجی، این حدیث هم دقت کنید، یه قاعده دیگه هم توش هست. ابواب میراث ازواج جلد 17 وسائله، جلد 17 وسائل کتاب الميراث، یه جا ابواب میراث ازواج جداست. در اونجا دو تا حدیث داریم در باب 8، حدیث 3 و حدیث 4 در باب 8. یه حدیثش عن یونس ابن یعقوب، عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله، فمرأت تموت قبل الرجل، زنی قبل از شوهرش فوت کرد. فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، یا او رجل قبل المرأة. خب این متاع بیت مشکوک میشه، چیچیاش مال زن بوده چی مال بعد بوده، این خیلی این مشکل پیش میاد. بعد از فوت احد ما معلومی چی مال مرده چی مال زنه. ببینیم قانون چیه. قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، ما کان من متاع النساء فاول، لباس‌های زنانه مال زن، لباس‌های مردانه مال مرد. اما فرش چی نمی‌دونی. و ما کان من متاع الرجال و النساء، چیزایی که به هر دو میخوره، ممکنه جایزیه زن بوده این فرش، ممکن است خرید شوهر بوده. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. فهو بینهما یعنی چه؟ یعنی نصف میکنی. خب حدیث بعدی، البته زیر این حدیث یه مطلبی هست، اینو دقت کنید. و من استولا علی شیء منه فهو له، و من استولا علی شیء منه فهو له. یعنی اگر قسمتی در ید زن باشه، مثلا توی صندوقیه کلیدش دست زن بوده، یا توی صندوقیه کلیدش دست مرد بوده، اونهایی که تو صندوق زن مال زنه، اونهایی که تو صندوق مرد مال مرده، حالا میخواد زنانه باشه مردانه باشه کارش نداریم. و من استولا علی شیء منه فهو له. یه نکته قابل توجهی هست اینجا بهتون عرض کنم، بعضی از بزرگان علما اسم نمیبرن، منهوی از این حدیث رو انداختن، تون گذاشتن، انداختن، گفتن من استولا علی شیء فهو اولا، یه قاعده کلیه در آوردن ازش، من استولا علی شیء فهو له، در حالی که من استولا علی شیء منهو مال اساس البیت. دقت نشده، یه منهو افتاده شده یه سند و یه مدرک برای همه جا، من استولا علی شیء فهو له. به هر حال، و اما حدیث بعدی که حدیث هفتم ماست و چهارم باب هشت از ابواب میراث ازواج، ما ان رفاعه، رفاعه ان خاص ان ابی عبدالله قال اذا طلق الرجل امرأته، زنو طلاق داد، زن میخواد بره، میگه اساس من بده، دعوا شد، کدام اساس مال زنه، کدام اساس مال شوهره، و فی بیتها متاع، در خانه اون زن اساسی هست، فلها ما یکون للنساء، فلها ما یکون للنساء، لباسهای زنانه مال زنه، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، اونی که هم زنانه هم مردانه است تقسیم بینهما میکنیم. هفت تا حدیث رو تا اینجا خوندیم، باقی میمونه چهار تا حدیث دیگر که 11 تا میشود و نتیجه گیری نهایی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.